بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث رسید به اینجا که بعد از اینکه ما دو اراده داریم، یک اراده استعمالی و یک اراده جدی، و بعد از این که یعنی رو کلام صاحب منتقا داریم جلو میاییم تا بعدن خودمون مطلب رو عرض بکنیم، این سوال مطرح شد که خب در تقدیم مقید بر مطلق اونجایی که ما قائل میشیم به این که این اراده استعمالی وجود داره، خب این اراده استعمالی چه اثری داره؟ آیا این لغو نیست؟ برای اینکه مقید میاد مراد جدی رو تقیید میزنه، مقید کاشف از مراد جدیه، و شما مرحوم آخوند و عده دیگری میگید که اراده استعمالی به قوت خودش باقی است، یعنی این لفظ در اطلاق یا در عموم استعمال شده. خب این چه اثری داره؟ خوندیم که ایشون از مرحوم آخون نقل کردن که این به عنوان القاعده، به عنوان الحجیه اثر داره. عبارت آخون در کفایه در این چاپ مؤسسه آل البیت صفحه 218 ایشون اونجا می‌فرمایند که بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدتا. یک کلمه قاعده ایشون اینجا داره که ما دیروز بر حسب اونچه که در کتاب منتقا آمده بود ایشون هم این تعبیر رو میکنه که آخون میگوید استعمال العام فل عموم و المطلق فل اطلاق یکون حجتن و قاعدتن للمکلف حتی تقوم حجتون اقوا علی خلافه. فاستعمال العام فی الاستغراق و ان لم یکن به ارادت جدیت للعموم الا انه لا یکون بذلک لغوا لکونه مستتبعا لتحقق الحجیه بالنسب الی مورد الغیب. نسبت به مورد غیب حجیت قاعده محقق است و هو کاف فی رفع اللغویه. در بیانی که دیروز داشتیم بر طبق اونچه که در منتقا آمده این است که این اراده استعمالیه به عنوان قاعده و به عنوان حجت هست و همین کفایت میکند در رفع لغویت، اما قاعده و حجت فی مورد القیده، یعنی بیشتر روی این باید تکیه کرد. اما من نگاه کردم به کفایه خودمون، دیدم اونجا هم در حاشیه نوشتیم که مرحوم اصفهانی اینطوری معنا کرده. عبارت اصفهانی اینه: من باب ضرب القاعده و اتمام الحجه لیکون للمکلف حجتن علی الباقی عند ورود المخصص. یعنی مرحوم اصفهانی میگوید آخون میگه این اراده استعمالیه در عموم برای این است که این قاعده باقی بمونه و این حجت باشد علی الباقی، یعنی در مواردی که ما شک در تشخیص داریم به این قاعده عمل بکنیم، به این بله همین رو فرض کنم، به این اصالت العموم عمل بکنیم. صاحب کتاب منتقا این قاعده و حجت را فی مورد القید آورده. مرحوم اصفهانی یه قاعده و حجت برای تمسک به او فی غیر مورد القید، در غیر مورد قید اگر ما شک در تخصیص کردیم به این عموم عمل کنیم. عرض می کنم که از عبارت امام در تهذیب الاصول و همچنین مرحوم والد ما در کتاب دراسات جلد چهارم صفحه 136، تهذیب جلد دو صفحه 11، باز همین نظیر فرمایش اصفهانی استفاده میشه، یعنی اعطاء القاعده لیتمسک به العبد فی الموارد المشکوکه. از کتاب منتهی درایه باز همین استفاده میشه. عرض میکنم که فقط بله باز از خیلی از کتاب‌های دیگه که در حال یا شرح کفایه است یا در توضیح عبارت آخوند یا حاشیه است همین مطلب استفاده میشه، یعنی فی غیر مورد العموم، فی غیر مورد القید. خب ولی به نظر میرسه که فرمایش صاحب منتقا درسته، ولو همه این آقایون آمدن این رو گفتن که ما مسئله قاعده را در غیر مورد القید میخواییم مطرح بکنیم، بحث اینه در مورد القید چه اثری داره، در مورد این قید این اطلاق چه اثری داره. شما میگید متکلم، اصلا سوال اینه، متکلم یک عامی رو در عموم استعمال کرده یا یک مطلقی رو در اطلاق استعمال کرده، وقت بعدن یک قیدی آورده، میگیم این قید کشف از مراد جدی متکلم میکند، اما مراد استعمالی متکلم استعمال است حتی فی مورد القید. میگه استعمال حتی فی مورد القید چه اثری داره؟ آخون میگوید برای اینکه قاعده به نحو کلی باشه، اگر ما بخوایم صورت قاعده رو داشته باشه باید این اراده استعمالی دست نخوره. وقتی قاعده شد وقت در غیر مورد القید هم ما میتونیم به این قاعده تمسک بکنیم، در مورد قید هم حجیتش باقیه و لذا طرف برای تعارض قرار میگیره. اگر فی مورد القید حجیتش باقی نباشه این نمیتونه طرف برای مورد تعارض قرار بگیره. به نظرم میرسه ولو اینکه حالا مرحوم اصفهانی، امام، مرحوم والد ما، دیگران اینا همه بردن این قاعده رو و حجت را فی غیر مورد القید، به نظر می رسید درست نباشه، به اون چه که صاحب منتقا فرموده درسته. خب پس حالا ببینی این رو جناب آقای آزادمنش برای من این عبارات رو آوردن دیشب، از اون تشکر می کنیم که دیدیم که اینها اینطور، من دیدم در خود کنار کفایم همون عبارت مرحوم اصفهانی رو من یادداشت کردم فقط، ولی این بیان درستیه. ثمره باشه، ولی خب باید اول بگیم چرا این لغو نیست، در غیر چی؟ در خودش، در غیر غیر که داره، میخوام در غیر چه اثری داره. ببینید عرض کردم اشکال رو خوب توجه بفرمایید. اشکال اینه که متکلم به چه غرضی از اول همین مورد الغیر را آورد توی اراده استعمالی. میگه به غرض این که قانونش به هم نخوره. میگه اکرم کل عالمین، میخواد قانونش حفظ بشه، پس شامل حتی مورد الغیر هم میشه. بفرمایید. بله بدوی منه. بله چرا بگوزن سوش میدم اگه حاکم و محکوم وجیت ندارن هر دوشون، خب وجد اقوام میاد تعارض از بین میبره. ولی تعارض بدوی هست، میدونم یعنی بعد از تقدیم فلا تعارضه، یعنی نه نخیر بعد از تقدیم نه دیگه. حالا الان از سفر ما مبنی آخون خیلی خوب، یعنی به حسب دلیلیه دیگه تعارض نیست. ببینید اون تعریفی که ما در باب تعارض گفتیم این است که در این موارد آخون میگه از حیث دلیلیه، چون بالاخره شما در تقدیم میاد اون ازهر رو مبنای آخون مقدم میکنید، ازهر که مقدم شد یعنی دلیلیت ازهر متعین است، اما ظاهرم دلیلیت داره. این دلیلیت نداشته باشه نوبت تعارض نمیرسه، ولی دلیلیت ظاهر با دلیلیت ازهر نمیتونه تقابل بکنه، ولی دلیلیت داره. لذا تعارض بدوی هست، اما بعد از تقدیم این تعارضشون هم برطرف میشه. حالا اجازه من این بحث رو فرمایششون دنبال کنم تمام بکنم تا تحقیق خودمون رو بگیم. پس ببینید مسئله لغویت مطرح نیست، به همین بیانی که عرض کردیم. یه بیانم از مرحوم اصفهانی بود که اونم مسئله ناسخیت بود، که بیان بگیم این مراد جدی باقی است تا این زمان، تا این زمانی که مقید آمده. لذا رو بیان اصفهانی هم این مراد استعمالی تا این زمان موجوده، مراد جدی هم هست، مراد استعمالی هم هست و لغو نیست. این عنوان ناسخ رو داره، که البته این مبنای اصفهانی اگه بخواد در مطلقات و مقیدات پیاده بشه یا آثار زیادی میشه، از جمله این است که ما موارد نسخمون در آیات و روایات الا ماشاءالله بشه. یکی از بحث هایی که بین شیعه و سنی وجود داره، اهل سنت مسئله نسخ رو در قرآن زیاد مطرح میکنن. این آیه ناسختون لین آیه شاید ده‌ها یا صدها مورد. مرحوم آقای خویی در کتاب البیان یه مواردی رو از قول اینها نقل میکنه و میفرماد شما اینا رو درست نفهمیدید، اینا نسخ نیست. حالا یا مثلا گاهی اوقات مثلا از باب مطلق و مقیده و نسخ نیست اینجا، و حالا رو این مبنای اصفهانی باز این مطلق ها و مقید ها هم همه عنوان نسخ رو پیدا میکنه. بله میشه تمسک کرد، بله میشه تمسک کرد. خب چیو در قرآن؟ بله میدونم، بله اینکه خب یه احتمال داره که خاص ناسخ برای عام باشه، ایشون قبول نداره، دارن رو مبنای اصفهانی عرض میکنن. خب حالا اینجا که رسیدیم دیگه بفرم
میگن موقعیت ناطق مطلقه، فقط ناطق مراد جدی میدونن، چون این سمایی که ازشون
حالا اگر مرادشون همینجور کلمه ناسخ رو داره در اینجا. بله. حالا این رو باید همونجا حتما ما هم در بحث عام و خاص و مطلق و مقید گفتیم فرمایش مرحوم اصفهانی رو. در دنباله بحث میگیم خیلی خوب. حالا آخون در باب مطلق و مقید یه مبنایی داره، ناینی یه مبنا. البته اینجا باز صاحب منتها میگن اونجایی که مطلق و مقید مختلفین باشن بحثی نیست، اما اونجایی که متفقینن هر دو مثبتن یا هر دو منفی هستن، آخون میگوید مقید لملاک الازهریه مقدم میشود بر مطلق، نائینی میگوید لملاک القرینیه مقدم میشه. ببینید در مطلق و مقیدی که هر دو مثبتینن یا هر دو منفیین هستن دو راه وجود داره. مولا گفته اکرم العالم، بعد گفته اکرم العالم العادل. یک راه این است که ما بیاییم این مقید را مقدم بکنیم بر اون مطلق، اون عالم رو تغییر بزنیم. یک راه دوم این است که بیایم بگیم این مقید افضل الافراده، حمله بر افضل الافراد بکنیم. آخون میگوید که ما مقید رو مقدم میکنیم و وجه تقدیمش این است که مقید نسبت به مطلق ازهر است. ازهر در چیه؟ میگوید ازهر در تعیینه. چرا؟ چون این قید عادل که خصوصیتی داره ما شک میکنیم این احترازی توضیحیه، اصل است که احترازی باشه. مقید ظهورش در دخالت این قید ازهر است، از عام در ظهورش در عدم دخالت این قید، از مطلق در عدم دخالت این قید. اینجا البته یه اشاره می کنند که ما مقصودمون از تعیین یا مقصود آخون از تعیین، تعیین در مقابل تخییر نیست. تا کسی بیاد بگه که خب آقا اطلاق قید اگر ازش تعیین استفاده می شود اون طرف هم اطلاق مطلقه، اینا هر دو مطلق میشن، به یه ترجیحی بینشون نیست. در توضیح فرمایش آخوند صاحب منتقا میگه آخوند ازهریت را از جهت تعیین می دانند، اما تعیین روی قاعده این که قید ظهور در احترازیت داره، نه روی اصالت و تعیین که از اطلاق استفاده میشه تا بیم بین خب آقا شد دوتا مطلق. حالا این رو بین پرانتز مطرح میکنم. این شد مبنای آخوند از ازهریت. مقید ظهورش در تعیین این خصوصیت از هر است، از مطلق در ظهورش در عدم تعیین. مطلق میگه نه عدالت معین نیست، ظهور در عدم تعیین داره. مقید ظهور در تعیین داره، لذا مقید از هر است چون احترازی هست، اصل در قیود این هست که احترازی باشه، از این جهت بگیم ازهره. اینجا صاحب مدعای اشکالی به آخون میکنه، ولی بعدا از این اشکال بر میگرده و اون این است که میگوید مقدمات حکمت یه دلیل عقلیه، دلیل عقلی موجب قطعه، پس ما در ناهی مطلق قطع به ارادت الاطلاق داریم و با این قطع این دلیل مقید نمیتواند تقابل و تعارض بکنه و مقدمه بر او بشه. منتها بعدن در آخر کلام میان از این اشکال برمیگردن. حالا این پس یه مبنا شد، مبنای اظهریت. اجازه بدید من نقل بکنم آقای شهبانی، تمام بکنم این رو بعد از سام خدمتون. مبنای دوم مبنای قرینیت. ناینی میگه مقید از باب قرینیت مقدمه، میگه که آقا شما ملاک در قرینیت چیه؟ در قرینه و در قید منفصل، اگر قید منفصل بخواد قرینه باشد باید چه خصوصیتی داشته باشه؟ میگه تنها خصوصیتش این است که لو کان متصلا لکان مانعا عن ظهور المطلق. این رو ضابطه و ملاک برای قرینیت قرار میدن. ببینید اینا رو خوب دقت کنید. مرحوم ناینی میگه به جهت قرینیت مقدم است، این یک. میگه ضابطه بزنم جا، ضابطه در باب قرینیت چیه؟ به چی؟ به چه دلیلی میگه دلیل منفصل قرینه است؟ میگه ضابطش این است که اگر متصل باشد تصرف در ظهور اون دلیل میکنند. فقط حالا که منفصل هست تصرف در مراد جدی می کند، اما مراد استعمالی یعنی اون ظهور مطلق در اطلاق خودش باقیه. اینم بیان ناینی، مسئله قرینیه. عمده یه حرفی که اینجا صاحب منتقا داره این است که میگن ما این قدر اشکال مرحوم ناینی، میگن ما بیایم این قرینیت رو باز کنیم. یعنی در حقیقت دو اشکال بر ناینی دارن. اشکال اول میفرمان ما سه جور قرینیت داریم. دو جورش قرینیت بالمعنى الاخص میگذاریم اسمش رو، یک جورش قرینیت بالمعنى الاهم. قرینیت بالمعنى الاخص یک نوعش این است که یه لفظی متصل در کلام آمده و سیق للقرینیت، یعنی اصلا در عرف این را از اول برای قرینیت استعمال میکنن. رأیت و اسدا یرمی، هیچ کس نمیاد به اینکه آقا اسد قرینه شود بر این که یرمی در یه معنای دیگه استعمال بشه. اسد قرینه شود برای که یرمی در معنای یتحرکو استعمال بشه، نه یرمی قرینه میشود برای که اسد در رجل شجاع استعمال میشه. اینجا رو میگیم قرینه بالمعنى الاخص. چرا مقدمه برای اون ذو قرینه است؟ چون سیق للقرینیه، این یک. نوع دوم باز قرینه بالمعنى الاخصه، اما از راه دلالت لفظیه ناظر است بر ذوالقرینه. میگن مثل حاکم و محکوم. در حاکم و محکوم حاکم از راه دلالت لفظی نظر داره به محکوم، لذا حاکم مقدم است بر محکوم. صاحب منتقا میگویند جناب ناینی در این دو نوع از قرینه، قرینیت بالمعنى الاخص، هیچ مسئله اقواییت ظهور، عدم اقواییت ظهور مطرح نیست. قرینه مقدمه بر ذوالقرینه است. ما در قرینیت بالمعنى الاخص نوع اول و بالمعنى الاخص نوع دوم میگه ما قرینه مقدم است بر ذوالقرینه، ولو این که ظهور قرینه از ذوالقرینه باشه. اما میگن یه قرینیت نوع سوم داریم که ازش ما تعبیر میکنیم به قرینیت بالمعنی العام. قرینیت بالمعنی العام یعنی قرینه، نه صیغه للقرینیه، نه دلالت لفظی دارد، بلکه به دلالت عقل قرینیت دارد نسبت به ذوالقرینه. میگن خاص نسبت به عام، مقید نسبت به مطلق، نه از نوع اوله، نه از نوع دوم، از نوع سومه. میگیم آقا یعنی چی؟ میگید به دلالت عقل. یعنی عقل میگه جمع بین الحکمین نمیشه، نمیشه مولا هم عام رو اراده کند هم خاص را، نمیشه مولا هم مطلق رو اراده کند هم مقید را. حالا که نمیشه، پس ما بیاییم یکی رو قرینه قرار بدیم. کدام را؟ اینجا دیگه ما باید ملاحظه ازهر رو بکنیم. اینجا دیگه باید ملاحظه کنیم کدام دیگه از دیگری ازهره. پس اشکال اول صاحب منتقا به مرحوم نالینی این شد که شما همینطور یک کلمه قرینه رو آوردید تو عبارتتون و میگید دیگه ملاحظه نسبت بین قرینه و ذوالقرینه نمی کنیم، ملاحظه ای که این قرینه ظهورش ضعیفه یا قویه نمی کنیم. نه، ما سه جور قرینیت داریم. اگر یاد شریفتون باشه، ما وقتی حکومت رو داشتیم مطرح می کردیم، مرحوم آقای صدر از حکومت تعبیر کرد به قرینیت چی؟ احسن و شخصیه. بعید نیست که این اصطلاح رو مرحوم آقای صدر از صاحب منتقا گرفته باشه، چون مواردی در اصول آقای صدر من دارم که اصلا عین مبنای مرحوم صاحب منتقاست و از صاحب منتقا اتخاذ کرده. چی فرمودید؟ من میخوام این اشکال دوم رو هم بگم، وقتی بعد بگیم اشکالات دیگه دارید بفرمایید. بله، شاگرد صاحب منتقا هم این طور مطرحه که شاگرد ایشون بود. خیلی بخور ما هنو به اشکال نرسیدیم. نه بذارید با کلامشون تکمیل بکنیم. بله، بذارید من کلامشو تمام بکنم. این اشکال اول بر نائینی. اشکال دوم، نائینی در ذیل کلامش گفت قید منفصل میاد مراد جدی رو محدود میکنه، اما مطلق به اون اطلاق خودش چیه؟ باقی میمونه. اشکال نسی این برخلاف مبنای خودتونه. مگر شما نمیاد در مقدمات حکمت میگید که بیان مراد بیان مراد جدیه؟ اگر این باشه، پس قبلا ما توضیح دادیم رو مبنای شما اصلا دیگه مطلق در ظهور اطلاقش باقی نمیمونه. چرا اینجا در ذیل عبارتتون گفتیم که مطلق در ظهور اطلاقی خودش باقی میمونه؟ و بعد خب ببینید، پس اینجا به کلام آخون اشکال کردن. در این قسمت کلامیان اون اشکال رو ازش رفعیت میکنن، میگن ما اون حرف رو نباید بزنیم. درست مقدمات حکمت عقلیه، اما چون نتیجه تابع اخص مقدمات، اخص با سینه، نتیجه تابع اخص مقدماته، اینجا برای ما از این حال متکلم یک ظهوری به دست میاریم که متکلم در مقام بیانه و اطلاق مبتنیه بر این ظهور حالی ظنیه. کون المتکلم فی مقام البیان از کجا میگیم متکلم در مقام بیانه؟ از ظهور حالیش. حال متکلم قرینه است در اینکه در مقام بیانه. خب حالا در مقام بیانه برای ما یقین میاره یا ظن به این پیدا میکنیم؟ ظن به مطلق پیدا میکنیم. و در نتیجه اون اشکال رو ازش دست بر میدارن، میگن ما بیایم اینطوری بگیم، بگیم ظهور قرینه ظهور لفظیه، ظهور مطلق ظهور حالیه، ظهور لفظی بر ظهور حالی مقدمه. و لازمه، خوب اینو دقت کنید که حالا در اشکال خواهیم گفت، لازمه کلام صاحب منتقا این است که همیشه مقید قرینه است بر مطلق، چون مقید، مگر اینکه مقید ما در یه لفظی نباشه، که فعلا بحث ما در اونجاست که لفظیه، چون شما میفرمایید ظهور لفظی بر ظهور حالی مقدمه، خب همیشه همینطوره، همیشه مطلق ظهور حالی داره، مقید فرض ما این است که لفظه. پس لازمش این است که همیشه ما بیاییم مقید رو مقدم بکنیم بر مطلق، در حالی که اینطور وقتی در آخر کلام میخوان نظرشون رو بیان بکنن، مسئله از حریت دور مطرح کردن، در آخر کلام میگن لیس دلیل الخاص من افراد الحاکم و انما الحاکم دلیل و اعتباره و احکام الحکومت تجری فی دون نفس خاص و لابد فی الخاص من اعتبار الازهریه، که حالا این رو باز در اشکال توضیح میدیم. اینجا ما حسل کلامشون در اشکال به ناینی دو تا اشکال کردن، کلام ناینی بره کنار، کلام آخوند اون اشکالی که کردن ازش برمیگردن از اون اشکال و نتیجه میگیرن ظهور مقید چون ظهور لفظی است بر ظهور مطلق چون ظهور احوالی است مقدمه. بعد میگن این حرفایی که تا اینجا زدیم در مطلق و مقید راجع به عام مخاصم یک کلام کوتاهی رو ذکر میکنن. حالا شما ببینید اگر میخواید هم روی کلام آخون دقت کنید، هم روی کلام ناینی دقت کنید، هم روی کلام ایشون، تو فردا بحث رو دنبال کنیم ان شاء الله. وصلی الله علیه و آله.